دومین محصول عقل چیه؟ مستلزمات عقلیه. یعنی چی؟ مستلزمات چه؟ ممنون دیگه، وقتی اون اینجوری بود این میشه اینکه دیگه مستلزمات عقلی یعنی چی؟ یعنی که یه آورده عقلی که عقل اون رو با ترکیب نقل کشف کرده. مثال نماز واجبه، برای نماز چی میخواین؟ وضو میخواین. کی گفته وضو واجبه؟ کی؟ عقل. چرا؟ مقدمه واجبه. اینا میشه مستلزمات. واجب بودن نماز رو نقل گفت، اما واجب بودن وضو رو کی کشف کرد؟ عقل. بله؟ نه، نقل نشد. این که وضو لازمه، اما این که واجبه ما برای وضو تلاش بکنیم و هر جوری از وضو رو محقق بکنیم، این چیه؟ این یافته عقله. مقدمه واجب واجبه رو کی میگه؟ عقل میگه. اما این که آیا عقل ماها الان اینجوری میکنم میگم پسر خب چرا انگشتر طلا دستت کردی؟ حرامه. عقل من میگه حرام نیست. این جمله که گفتی یه علامت، علامت چیه؟ این که حالا به این شدت نه، عقل درست کار نمیکنه. چرا؟ اگه عقل درست کار میکرد تو حوزه که تخصص نداری اظهار نظر نمیکردی. ما نسبت به چیزی که تخصص نداریم، مثلا بنده میرم پیش پزشک، خودم دکترم، فکر نکنی از اون بی سواد داشتیم ما، از اون خانواده داشت نیستیم ما، چرت و پرت چرا میگی؟ الان تو در مقابل یک پزشک با یک فردی که نمیدونه دست چپ و راستش چیه تفاوتی؟ چی؟ نه، هر چون میگه باید بگی چشم. تو حوزه که آدم تخصص نداره که نباید اظهار نظر بکنه. بعد میگه بر اساس عقل من طلا آرومی. تو پیش پزشکم میری بعد میگه بر اساس عقلت مثلا الان کدوم یکی از این دارا رو بر تجویز کنن؟ بر عقل داری بچه اصلا میری پیش دکتر، برو مستقیم داروخونه بگو اثر ردیف دو تا بده. این علامت اینه که ما حالا مگه اون پیرمردی که توی حوزه چی بلده که ما بلد نیستیم؟ میخوای 5-6 تا ارنام ببرم که تو اسمش هم نشنیدی و او تخصص شد داره؟ ما یه رشته زپرتی میخونیم، رشته مثلا آبیاری گیاهان دریایی با پارچ، بعد فوق دیپلم شبانه غیر حضوری پودمانی از شوشستان سفلا، یک جوری مدرک دانشگاهی دارم من. تشریف ببرین جهت استراحت بابا، برو بخواب. بعد میرسه میگه مرجع که 70 سال رجال و درایه و فقه و قواعد فقه و اصول فقه و تاریخ و صرف و نحو و عرفان و فلسفه خونده. اینجوری میگه این چی بلده من بلد نیستم؟ یه رو گفتش که من و شیخ انصاری خیلی شبیه ایم به هم. گفتن چه جد؟ گفت چیزایی که من ایشون نمیدونست منم نمیدونم. گفتن نامده چیزایی که میدونست صحبت کن. این نشون دهنده اینه که مشکل داره که میگی عقل هم میگه این حلال. عزیزم این اصلا حوزه عقل نیست، اینجا حوزه تقلیدی که حالا بهش میرسیم. اما بگید خب این عقل وسیله است نه منبع. عقلی که تولید میکنه منبع. شما تعریف عقل به عنوان ابزار رو گفتید. کی سوال داشت؟ بحث شد. بگید. نظریه ولادفقی هم بر اساس مستقلات عقلی اثبات میشه هم بر اساس مستلزمات عقلی جفتش. مستقلات عقلی؟ بله. تو مقدماتی که برای بحث ولادفقی میگیم و بعد توی دلائل عقلی که برای ولادفقی میگیم، ولو اون چیزها نباشن، ولو مستلزمات نباشن، مستقلات مثبت ولادفقی هستش. کی دیگه دست بفرمایید؟ خیالتون راحت کنم. در واقع منبع ما قرآن و سنته. عقل و اجماع تا حدود زیادی ذیل سنت قابل تعریفه، یعنی مصادیقش هم تمام پوشانی داره. الان اجماع رو که میگم بهت میگم اصلا اجماع رو چرا جدا تعریف کنیم؟ اجماع همون سنت.
اجماعی که خب
کلا ما
خیلی قبول نداره.
کی قبول نداره؟
یعنی شیعه، یعنی
بنده الان اهل سنت نمیدونم. حتما و کاملا ما اجماع رو قبول داریم، اما به معنی که الان عرض میکنم احتمالاً اجماع به معنی غیر متعارفش تو ذهن شماست. چهارمین منبع ما اجماعه. بفهمید نه، نقل به ما میگه نماز بخونید، برای نماز هم وضو بگیرید. واجب بودن وضو از کجا در میارید؟ از این که نماز واجبه، مقدمه واجب چیه؟ واجبه. نخه گاهی اوقات هست، مثلا فرض بفهمید ما الان میریم آب اینجا قطعه، میگم خیلی خوب دیگه، پس آب قطع و امکان وضو نیست، خدافظ شما، یا همین جا رو میگردیم آب پیدا کنیم، نشد تیمم کنیم، چون میگیم مقدمه واجبم واجبه، این همون مقدار اهمیت داره. ات بفهمید نه، الان عقل ما برای این که بگوید یک کسی شراب خورده، امروز صبح مسلمون شده، زور شراب خورده، ما برای که اینو مجازات نکنیم نیاز داریم حتما آیه و روایت پیدا کنیم. من سوال میکنم شما که اسم آوردی؟ میگه صبح. میگم میدونید شراب حرام؟ میگه نه، مگه حرامه؟ میگم آره. نباید بخوردی؟ میگه نمیدونستم. الان من برای که بدونم این نباید مجازات بشه بعد از منبع کمک بگیرم نظرتون؟ نه. پس عقل الان کاملا مستقل نظر داد. چهارمین منبع ما اجماعه. اجماع یعنی چی؟ کی میگه؟ بگید. خب تعریف اجماع همین دومی، اجماع قولی یعنی چی؟ کدوم علما؟ خب اون فقها اجماع کاشف از قول معصوم رو نقل میکنن دیگه. آره. الان یه سوال، آقا آقای وحید، آقای صافی، آقای شبیلی، آقای مکارم، آقای نوری، همه اینا جمع بشن بگن حکم فلان موضوع اینه، این میشه اجماع؟ آره؟ نه؟ هیچ کی نمیگه بله؟ بله نداریم که بگه این اجماع، حتی اونه که دارال استراحت هم میتونه از نظر کنن، یعنی از عالم رویا بیان بگن دوباره برن. کی میگه بله اجماع این؟ یعنی الان اگر اینا یه حرفی بزنن با هم موافق باشن اون دیگه قطعی. آره حالا با فرض که از خودشون نگن، نه اجماع در شیعه، دقت کنید این همون اجماعی که قبول داریم، اجماع در شیعه یعنی قوله اون مطلبی که کاشف باشد از قول معصوم. مثال فقهای دوره امام هادی علیه السلام، اینا مثلا ردیف اول فقهای دوره امام هادی علیه السلام، اینا یه چیزی میگن آخری بلند میشه مثلا را میفته میاد سامر را با یه واسطه حضرت اون مینیا پیغام میده، میگه تو فلان موضوع حضرت میگه نظر ما اینه، میبینیم همین چیزی که این ده نفر با هم توافق کردن حضرت هم همونو مهر زدن، این میشه چی؟ اجماع. فرقش با سنت چیه؟ سنت از معصوم صادر میشه، اما اجماع معمولا فقها به یه نظری میرسن بعد معلوم میشه قول معصومه. یه تقدم تأخرش فرق میکنه، بقیهش فرقی نمیکنه. خب اگر اجماع کاشف از قول معصومه، یعنی ما تا کی اجماع داشتیم؟ تا وقتی معصومین بودن، بعدش دیگه اجماع نداریم. آخرین اجماعات شیعه برای اول قرن پنج کتابی به نام غنیت النزوع. مالی که غنیت النزوع؟ کسی نده؟ فقهی داری؟ فلسفی که هیچی؟ حقوقی باید بدونید غنیت النزوع که نمیدونید بگید؟ دست بالا گرفتید؟ به فرمان که فقهی هم اطلاعات عمومی من اضافه شد تشکر میکنم، مثلا یه فقهی بود که جواب بده. غنیت النزوع مال ابن زهره است. خب اول قرن پنج، اول قرن پنج کیه؟ اوائل غیبت کبرا، زهره که تمام شده کبرا، اواخر اوائل غیبت، یعنی اجماعات مال کیه؟ ائمه بعد دوران غیبت صغرا نواب میرن میگن آقا این حضرت میگن این، میبینیم همون که فقها گفتن درسته. اوائل غیبت کبرا هم یه ارتباطی هنوز هست. و بعد که ارتباط در ظاهر قطع میشه، ما دیگه اجماع از اول قرن 5 تا الان که قرن 15 ایم نداریم. اجماع یعنی اونی که کاشف از قول معصومه. این چهار تا میشه چی؟ ما منابع ما برای استنباط احکام. اهل سنت میگن مردم دور هم جمع بشن اجماع. یه حدیث هم از پیغمبر نقل میکنه، لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من بر خطا اجتماع نمیکنن، در حالی که مطلقا اینو قبول. مثال واضحش سقیفه. بله اصلا همچی چیزی نیست. بفرمایید. چرا؟ این میشه اجماع تشرفی. من بیام بابان یه فقیه به شما میگم یه نظری داشتن، امام زمان دیدم حضرت اینو تایید کردن. اجماع تشرفی میتونیم داشته باشیم اما نداریم. چرا؟ چون قابل تشخیص نیست و قابل سوء استفاده. الحمدلله الان که باب اینجا رو بستیم، هر دو روز بند امام زمان ابین، یعنی چند ده سال بود 200 امام زمان میگذاشت. خب دقت ما دو تا اجتهاد ممنوع داشتیم. اجتهاد ممنوع اول میگفت قرآن و سنت کافی نیست، یعنی گیرش تو چی بود؟ تو منابع بود، درسته؟ بله. ما تو اجتهاد مشروع گفتیم منابع ما 4 تان، یعنی با این اجتهاد مشروع منابعی که گفتیم داریم موضوعیت اجتهاد رأی رو چکار میکنیم؟ رد میکنیم. خب حالا میخوام طریقیت اجتهاد رأی رو رد کنیم. یعنی که اگر منابع قرآن و سنت بودن، قرآن و سنت رو کافی دونستیم، همین کفایت میکنه؟ نه، وسیله استنباط احکام باید مشخص بشه. شما با علوم مصرح قانونمند حق داری استنباط بکنی. آقا من اینجوری برداشت میکنم، اینجوری اونجوری نداریم. برداشت باید مبتنی بر علوم مصرح قانونمند باشه. همینجور چتشتوری نمیشه. قرآن و سنت و اینا رو بذاشتیم، میخوام برای یه موضوعی برداشت کنیم. بگو ببینم، ما یه علمی داریم تحت عنوان قواعد فقه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای احکام فقهی بدی، روح حاکم چیه؟ مثلا قاعده لازرر، لازرر و لازرار فلسلام، قاعده علالیت، مثلا علالیت ما اخذت حتی تعدی. مثال من یه فرض بفهمید کتاب نفیس دارم، ایشون رفتیم نماز بخونیم کتاب برداشته، قاصده، قصد کرده، علالیت بر عهده او، بر دست او، علالیت ما اخذت بر دست او، یعنی بر عهده اوست، ما اخذت آنچه اخذ کرده حتی تعدی، تا وقتی که تعدیه کنه و برش گردونه. حالا کتابم دستشه، یه اتفاق برای این کتاب بیفته چی میشه؟ باید خسارت شو بده، چون کتاب من اشکا کرده، قصب کرده. حالا نگاه کنید، قاعده ما علی المحسنین من سبیل، من کتاب میدم بهشون، این کتاب نگه تام برم نماز بخونم برگردم، تو این فاصله سیل میاد کتاب منو میبره، الان شو باید خسارت بده؟ نه. ببخشید چرا این باید خسارت بده، این نباید بده؟ چون این یدش قصبی بود، ید زمانی داشت، این ید امانی داره. فقیه با چه قاعده ای میگه این خسارت نده این خسارت بده؟ بر اساس قواعد فقه. من میخوام برم سفر، یه اسب دارم، دادم بهشون، اسب ما امانت میشه تو، این بنده داره یونجه میده به اسب من، حق داره سوارشم بشه. من له الغنم فعليه الغرم، اونی که غنیمت رو استفاده رو میبره غرامت و هزینه رو باید بده. فقها بر اساس یه قواعدی نظر میدن، همجور دل بخواهی. این میشه علم مصرح قانون من، در کنارش اصول فقه. من وضو گرفتم، مثلا از دانشگاه میخواستم بیرم، تو را چرتم گرفت، الان شک دارم که چرتم انقدر عمیق شده که وضوم باطل بشه یا نشده، چرا بگم آقا؟ فقها میگن عیبی نداشت. ما میگم آقا نمیشه که همش شورت بزنه که. آقا نه اون اولی نه دومی، مطمئن خوابت برد در حدی که گوشت نشنوه و چشت نبینه؟ نه. اگر مطمئن نیستی وضو یقینی بوده، آره لا تنقض یقینه بشه، یقینو با شک نقض نکن. اون یقین قبلی که وضو بوده چی میشه؟ استصحاب میشه، شما همچنان وضو داری. چون مطمئنی وضو گرفتی ولی شک داری که خوابت برده یا نبرده. با این قواعد برداشت میشه، نه اینکه یه فقیه بگه آقا مردم گرفتارن دیگه، یه وضو میگیرن باشه برای دو سه هفته. کجا رو نمیگی؟ کمبود آب، استارگوی مصرف، اینا ما بر اساس استارگو مصرف میتونیم حکم فقهی درست کنیم. آقا مرد حسابی، اجتهاد مشروع نه موضوعیت اجتهاد رأی رو میپذیره، میگه منابع چهارگانه مشخصن، نه طریقیت اجتهاد رأی رو میپذیره، هر وسیله استخراجی رو قبول. چی؟ بفرمایید. نمیشه، به خاطر اینکه معلوم نیست که قول معصوم همین هست یا همین نیست. بریم سراغ تقلید. تقلید هم مثل اجماع مربوط به فقهای 4 قرن اول هجری است که مستقیم یا غیر مستقیم به امام معصوم دسترسی داشتن. تقلید بفرمایید. بزرگوار اخباریین واقعا اینو میگفتن، ما همین جلسه در اخباری اشاره میکنیم، اخباریین قرآن رو در حد فهم معصوم میدونن و کاملا کنار میذارن. ما با قبول قرآن و اعتقاد به اینکه القرآن یه فسر و وضع و وضع به اخباری نزدیکیم الان. نه الان میرسم در مورد اخباریین توضیح میدم، کاملا این برداشت برداشت ناسوابیست. تقلید، معنی لغوی تقلید، از ماده قلده، چیزی رو ملازم کسی یا شخصی قرار دادن. این معنای لغوی تقلید، یه چیزی رو ملازم یا همراه یه فرد یه وسیله، دو چیز رو ملازم هم قرار دادن. اما اصطلاحیش چیه؟ تبعیت از استخراج کننده احکام شرعی توسط فرد ناتوان از استخراج. یه کسی رفته احکام شرعی استخراج کرده، من توان ندارم، از اون چیکار میکنم؟ تبعیت میکنم، به این میگن تقلید. خب آقا ما تقلید ممنوع داریم؟ آره. تقلید مشروع هم داریم؟ آره. تقلید که ممنوعه 4 جا. 1، تقلید عالم از عالم. چرا ممنوعه؟ کسی که علم داره باید از علم خودش تبعیت بکنه، اینا معلومه دیگه. آره. 2، تقلید عالم از جاهل. میخوام بریم فلان جا، بلدی؟ ایشون میگه بلده، من میگم بلد نیستم، بیا اصلا این رایی که من میگم بریم. میگم بلد و میگه بلدم، مگه میشه اون که بلد از اون که بلد نیست چیز بکنه؟ این که طبیعتا خلاف عقله. 3، جاهل از جاهل. ببین مینیسیتیو بلدی؟ نه منم بلد نیستم. ببین میگه بلد نیستم، منم بلد نیستم، کوری بود اصلا کش کوری دگر شبه. اینم تبعیت چی میشه؟ کورکورانه. 4 تقلید ممنوع، تقلید جاهل از عالمه. میشه؟ کی میگه بله؟ یعنی سرسپردگی محض. من تو تبعیت کورکورانه مثالش آدمایی بودن که زمان صدراعظم پیغمبر میگفت که آقا این کار غلطه بودن، انا وجدنا آباءنا. خب باباهاتون نادون بودن، شما نادونتر از باباهاتون. اینکه بابای نادونتون این کار میکردین، شما هم کار تکرار کنید. اما جاهل از عالم، من به سن تکلیف رسیدم از سراحی که هست، یا یک کسی اینقدر اعلم بودنش و اعلمیتش آشکاره که همه میدونن هیچ، یا خودم فقیه هم میتونم بفهمم کی علمه، یا از دو تا عالم عادل سوال میکنم میگن آقا ایشون علمه. خب رفتیم شدیم مقلد این فرد، 2 3 6 5 10 بعد این آدم چپ میکنه، من چیکار میکنم دیگه؟ ما سر بر آستان شما فرود آوردیم. یعنی چی سر بر آستان شما فرود آوردیم؟ ما دیگه از اول خدمت شما این دیگه. حالا ایشون معلوم شده که عدالت و فقاهت و همه چیش قد فردت، ما یه جوری این وقتی دست برادری با کسی میدیم تا آخر. به قول یکی از اساتید ما خود ایسون پنی میفهمیدن که مرد اونی که حرفش
دو تا بشه.
کی میگه حرف مرد یک؟ یه حرف مزخرفی میزنم من بعد میگم غلط. نه دیگه حرف مردی که تو الان مرد نیستی، یه مثلا موجود لجوج بی خودی هستی. یعنی چی که حرفم؟ حرف من مرد اتفاقا اونی که حرفش اشتباه بگو اشتباه. من مردی گفتن، زنی گفتن، قبل از اینکه مردی بگن زنی بگن انسانی گفتن، شعوری گفتن، عقلی گفتن، فهمی گفتن، کمالاتی گفتن، مغزی گفتن و گاگولی گفتن. خیلی که خب علکی ایز غلط گفتی، چون گفتن دیگه دهنم در رفت. مثلا من برای این کار 50 میلیارد کمک میکنم. چقدر؟ 50 میلیارد گفت. آره اشکال نداره، همون 50 میلیارد. آقا تکرار نکن، گفتم دیگه. تا الان آخر یعنی بیشترین مقدار پولی که بشه یک جا دیدی چقدر بوده؟ 3720 تومان. اونم یه نفر داشته، یه نفر میداده این وسط تو نقل انتقال دید، دست خودش نبوده. بعد میگه 50 میلیارد. آقا دهنم داره، منظورم 50000 تومان بود. زشت حرف دو تا نشه. ما سرسپردگی نداریم. ما مقلد ایشون بودیم، آدم حسابی بود. الان آدم ناحسابیه. بردم با کاره. آقا نامردی دیگه چی؟ مقلد نداره، گناه داره. بله. گناه من دارم که برای چرت و پرت این دارم میرم جهنم. ما سرسپردگی نداریم ما. ما حق محوریم، شخص محور نیستیم. اما تقلید کی مشروعه؟ اول شرایط مقلد رو ببینیم، یعنی اون که میخوام ازش تقلید بکنیم شرایطش چیه؟ که سوال داشت بفهم. از وسط سوال دیگه نشیدم که بلند یکی از وارد فلسفه میشه چی میشه؟ که سرسپردگی اینا نه به اینجا نمیخوره، یه بحث دیگریست که برخی از رشته‌های ظرفیتی میخواد از جمله فلسفه. این آدمی که ظرفیت حسابی نداره فلسفه بخونه، دو روز میگذره یه بوری اباهیگری خیلی بدی سراغش میاد. من خودم بودم، طرف میاد فلسفه بخونه، اول نماز که میخونه تسبیحات میگه و نمیدونم آیت الکرسی میخونه و سجده شکر رو به سه طرف مثلا سلام میده. دو ماه که میگذره به جای سه طرف به یه طرف سلام میده. دو ماه بعد دیگه سلام نمیده. دو ماه بعد سجده شکرش هست میشه. دو ماه بعد آیت الکرسی، دو ماه بعد تسبیح، دو ماه بعد دیگه نماز جماعت نمیاد. امیدوارم دو ماه بعد نماز بخونه. این آدم ظرفیت حرفای گنده رو نداره. تا این مقدار به وجود و ماهیت و اینا پی برده میگه این عبادات مسخره بازیه. خب یعنی امیرالمومنین فلسفه اندازه تو حالت بود؟ بفهمید چون ممکنه ممکنه تقلید نه خب ممکنه دیگه. شرایط مقلد از کی میشه تقلید کرد؟ و اما من کان من الفقها، هم از امام کاظم علیه السلام هم به نقل از امام عسکری علیه السلام. شرایط فرد مقلد چیه؟ و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، اون فقیهی که صائنا لنفسه. صائنا لنفسه یعنی چی؟ نفس خودشو حفظ میکنه، خود نگه داره. حافظا لدینه، شخص مخالفا علی هوا، هوای نفسش برو غالب نشه. مطیعا لامر مولا، مطیع امر مولا و امام خودشه که در زمان امامزمان عوانو فدا میشن. فللعوامه ان یقلدو، بر عوامه که از اون فرد چکا کنن؟ تقلید کنن. تا کی؟ تا وقت اون فرد وارد دنیا نشه. یعنی من ازشون دارم تقلید میکنم، هیچی افتاده دنبال بخور بخور و بریز بپاش و یه بار و دو بار و سه بار. نه، قضیه جدیتر از این حرف هست. میشه ازش تقلید کرد؟ نه. آخه گناه داره اینم این مدت ما ازش تقلید. گناه داره چیه؟ من میخوای مثلا اطعام بکنی که میگی گناه داره. گناه من داره. این فرد قابل تقلیده؟ ما از هر کسی حق تقلید؟ خب فلسفه تقلید مشروع چیه؟ بفهم. فرق خیلی نمیم، هم پوشانه مطیعن به امر مولا همشون میگیره دیگه. فلسفه تقلید مشروع چیه؟ نیاز به تطبیق دستورات کلی دین و نیازهای مستحدثه. فلسفه تقلید مشروع اینه که ما نیاز داریم دستورات کلی دین رو با نیازهای جدید و نوظهور چکا کنیم؟ تطبیق بدیم. این فلسفه شه. از همینجا یه نکته در میاد، اون اینه که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. من امروز به سن تکلیف میرسم، میتونم از مثلا حضرت امام رحمت الله علیه تقلید کنم؟ چرا نه؟ با دست بگی؟ خب چرا؟ چرا الان از امام نمیتونم؟ بگید. اصلا فلسفهش اینه که نیازهای مستحدثه، نیاز که الان به وجود میاد خب زمان امام نبوده. این یک. دو، اگر الان افراد بفرمید به عبارتی حوزه ها تباه میشن. چرا؟ اونا دائما دارن برای نیازهای جدید کار میکنن، بروز میکنن مطلب رو، ولی کسی استفاده نمیکنه. من مقلد شیخ مفیدم. خب بندگان خدا الان پس دارن نمیدونم فقه حکومتی، فقه رسانه، فقه بانک، فقه اداره، اینا رو برای چی دارن استخراج میکنن؟ کسی نمیخواد استفاده بکنه. اولا نیازهای جدید باید همراه با مرجع زنده ای باشه که نیازهای جدید رو ببینه، برای شغل صادر کنه. دو، حوزه‌ها باید برای تولید علم و بروز کردن علوم انگیزه داشته باشن. اونا برای کی دارن تولید علم میکنن؟ بفهمید. توی اون اموری که جدید نیست از همون قبلی. من مقلد امام بودم، امام از دنیا میدن، اما باید یه مرجع جدید داشته باشن. یه امر جدید اتفاق افتاد که در زمان امام نبوده و امام نظر نتونه، امر جدید باید از یه فرد زنده تقلید بکنه. نه، این که مقلد یه آدم مرده بشین باز میشه همین تبعی حوزه ها. همه کاری که داره انجام میشه برای اینکه اینا ارائه بشه، استفاده بشه. خیلی از احکامی که امروز تو رساله هست 200 سال پیش نبوده. خب یک اگه اینو بابشو باز بگیر معلوم میشه مقلد شیخ مفید در چند درصد احکام تازه تقلید بکنن؟ 90 درصد احکامی که وجود میاد اصلا زمان شیخ مفید نبوده. لذا این کار باطل خواهد بود. همین الان جواب دادم. آره الان امام نه نمیگن تقلید ابتدایی میشه کرد. امام الان دنیا میرن، مقلدین زنده میگن اونایی که مقلد امامن میتونن بر امام بقا داشته باشن، نه که اولا برن سراغ، بقا داشته باشن. تو احکام جدید یکی از مراجع رو انتخاب کنه. آره دیگه، من تو احکامی که تو رساله امام هست مقلد امامم، تو احکام جدید مثلا مقلد آقا، اینجوری میشه. خب نقطه تکمیلی، یک، آقا ما تجزیه در اجتهاد و تجزیه در تقلید میتونیم داشته باشیم؟ آره؟ یعنی چی؟ همین شما باید بگیم دیگه. کی میگه چی؟ شما جواب بدید. تجزیه در اجتهاد و تقلید یعنی چی؟ مگه نخوندین؟ بفهمید. پس تجزیه در اجتهاد معنیش اینه که این خارات مجتهده، تو بقیه ابواب مجتهد نیست. ایشون تو زکات، خمس، حج، مزارعه، مساقات، نکاح، طلاق، ودیعه و الاخر. این اجتهاد متجزیه، یعنی من اجتهاد دارم ولی نه در همه ابواب فقهی، در یک یا دو باب. این معلومه؟ امکان داره؟ بله. تقلید متجزیه هم امکان داره به نظرتون؟ تجزیه در تقلید امکان دارد یا نه؟ با دست. ای خدا، اینا که کمتر میگن. شما بگین. بله. چیزی اضافه میکنید شما؟ نه، از لزومن اینطور نیست. الان اینا همه مجتهد مطلقن در همه ابواب. من بررسی میکنم ببینم سلات ایشون اصلا بهتره. با اینکه تو ابواب دیگه هم مشتری، اما صلاتش خیلی خوبه، ایشون خمسش خیلی خوبه، ایشون زکاتش عیبی نداره. بله اون برای احتیاط واجب است. آره یعنی مرجع شما یه چیزی رو احتیاط واجب میگه، شما به علن بعدی مراجعه میکنید. اما الان بس اینه که اصلا من میخوام تو سلات ایشون انتخاب کنم. خب عباسا من این تفکیک بکنم پرمیشه بزرگوار رو. من الان نگاه میکنم این خانمایی که اینجا نشستن، اینا همه مجتهد مطلقن تو هم... یعنی همه رساله دارن خب، ولی میبینم سلات این خیلی معلومه که علمه. ردیف دوم مجتهد متجزی هم، یعنی ایشون فقط تو خمس مجتهده، تو بقیه ابواب نیست، ایشون فقط تو زکاته. ولی میبینم اینایی که صاحب رساله هن هیچ کدوم تو صلات به این صاحب رساله نمیرسن، هیچ کدوم تو زکات به اون فردی که صاحب رساله هم نیست، ولی قشنگ معلومه که از بقیه علمه، باز نمیرسن. من میتونم انتخاب بکنم صلات از ایشون، زکات از ایشون، خمس از ایشون، حج از ایشون، نمیدونم نکاح از ایشون، طلاق از ایشون، دست خودمه. این کار ممکن هست، ولی پدر مقلدو در میاره. من برای که بفهمم باب صلات ایشون از بقیه بهتره چجوری باید کار کنم؟ ابواب صلات همه رو باید برم نگاه کنم. این دیگه با دو تا عالم عادل هم به راحتی نمیشه. همه رو نگاه کنم بعد بگم این صلاتش بهتره، این زکاتش، یعنی احتمالاً 60 سال از اون مشغوله. بابا کار راحت کردن دو تا عالم عادل صاحب میگن ایشون علم. تقلید کن برید دنبال دردسر، میگید دنبال شر میگردی. خب اگر اجتهاد متجزی شکل بگیره، بعضی برم تو برخی با بیشتر کار بکنم، کار تخصصی نمیشه. چرا؟ خب میشه، اما میتونی مثل الان که اتفاق افتاده که بعضی از آقایون چه مرجع چه غیر مرجع توی ابواب جدیتر دارن کار میکنن. چند سال اخیر بس فقه و حکومت و اینا که به وجود اومد بس جدیتر شد. دو، امکان سنجی شورای فقهی است. مجتهده چرا؟ مجتهد، بله حل شد. امکان سنجی شورای فقهی، به نظر شما میشه یه شورای فقهی را بندازیم همه مراجع رو جمع بکنیم همشون حرفشون یکی شه؟ بگید چرا؟ خب نهار تا الان جمع نشدن در جریان شما رفت آمد مرجع رو کنترل میکی رفت اون نکی بگید شما. الان پس نمیشه؟ چرا نمیشه؟ خوبه دیگه؟ بگید شما. خوبه برای کلا شما بگید تعریف چرا برای جور نیست حجم تریم اینو نمیگه و این اتفاقا نمیفته دیگه. عرض میکنه بچه ها که پزشکی هم بسار من خوب میفهمه، من مثلا دوچار یه آرزه ایم، من فرض میکنم تصادف میکنم، خب منو بردن بیمارستان مثلا خونریزی مغز همین چی به هم بده، همین اتفاقات که معمول میفته، جمع میشن کمیسیون پزشکی، خب ایشون میگه عمل کنیم 100% نجات پیدا کنیم، نفر بعد میگه دست بهش بزنید قطعا مرده، نفر سوم درصد میده 80-20، اون میگه 70-30، اون میگه 60-40، اون میگه 50-50، اون میگه 40-60 از اون بر. خب اینا 10 ساعت با هم کمیسیون پزشکی داشته باشن، کی میتونه بگه قطعا به نتیجه میرسن؟ هیچکی. همین دوتا اولی این هر دو طلایی هم اینا، ولی اون یه جور هرچند این توضیح میده میگه خب اگه این شد چی میگه خب این اینجوری میکنه، میگه این اصلا امکان نداره، اون 5 بار این کارو کرده. دارم مثال میزنم فقط ذهنمون به هم نزدیک شه، اینا دو تا سنخ مختلف دارن. اینکه بعضیا تصورشون از مراجع مثلا یه تیم فوتباله، با هم همکاری کنین، پاس بدین، یک و دو کنین، پاس رو به جلو، اینا بزرگوار. این موضوع ما شورای فقهی داریم، همین الان چهارشنبه آقا شورای فقهی دارن، همین الان چهارشنبه آقا فقهای شورای نگهبان با چند تا عالم برجسته بحث میکنن ها. یعنی اونجا بحث در این حدی که آقا به مرحوم آیت الله شاردی رحمت الله گفتن یه نفر اضافه بشه به اون گروه، اضافه شد، بعد آقا گفتن که مثلا ایشون نیان دیگه. آیه شاردی بود چطور آقا فهمیده بودن ما اینجا میخوام بحث بکنیم ایشون خیلی هی ابراز لطف و فلان، اینجا که جای تعریف کردن، من میگم جای تعریف که نیست که، من میگم شما خیلی خوبی، شما خیلی خوب فقه میفهمید، اومدیم با هم بحث و گفتگو کنیم. شورای فقهی هست اما همه به یه نظر میرسن، نه قرار نیست برسن. از شورای فقهی یکی شدن نظرات در نمیاد. یه مثال بگم، ما یکی از برکات جمهوری اسلامی رو میتونیم سیاسی شدن همه چیز بنامیم، از جمله رؤیت هلال. یعنی الان همه چی سیاسیه. شما این کاپشن رو دلیل خاصی انتخاب کردید؟ نه. خب نه، بالاخره کاپشن به جای کد ما رو یادی دولتی نمیدوزه. ما قبل از این بود دولت بیاد کاپشن میبوشتیم، کد نمیبوشتیم، بعدش نمیبوشتیم. نه، احساس میکنم ثابت قدم تر شدیم در کاپشن. همه چی سیاسی. زمان امام اختلاف در رؤیت هلال بود، کسی کار نداشت. از سال 68 هم بود. بس رؤیت هلال نمیدونه از کی جدی شد. چه؟ نه. از 82-3. این هم کردن سیاسی. آیت الله بهجت نماز خوندن هم مسجد خودشون، فهمیدن که آقا اعلام کردن، گفتن نه برایشون احراز بودن، پس این نماز هم اعلام نشه بیرون. الان اینجوری میکنن آقا این آقایون جمع بشن یه ماه ببینن، مگه چند تا ماهه؟ هر هر کر کر مثلا. تو بس رؤیت هلال نکته در اینه که این که یه کسی رأی داشته بشه، خب رأی العین یعنی چی؟ رأی العین یعنی دیدن با چشم. من میگم دیدن با چشم، ایشون میگه که کدوم چشم؟ همین چشم سر یا میشه دوربین داشت؟ یا اصلا بریم تو افق با هواپیما، با مثلا دوربین های خیلی پیشرفته، حالا من اسمش رو حالی نمیشه علاقه بسن. من میگم نه، گفته با چشم، باید با چشم سر دید. چون میگیم نه، چشم لازم نیست چشم سر باشه، خب چشم مسلح میتونه باشه. همین هم معنی اختلاف که با چشم باید ببینیم یا با چشم مسلح، با اون مثلا امکانات و تکنولوژی امروزی هم میشه. و اون کسی که میگه چشم سر استدلال داره، نه که چون تو میگی از اون چشم، ما میگیم از این چشم. بعضی وقتا دعوا علما بسماد، مثلا یه مرجع داره میره، اون مرجع پا میگیره میخوره، بعد این میفته زمین. دعوای مرجع مثل دعوای ماهانه، چون اونها آخرتشون از سر راه نیوردن که بخوان دعوا کنن. یه تصور شورای خب شورای فقهی اصلا همین مرجع بشینن بحث بکنن، هر کدوم یه مبنای داره. آیت الله خویی معتقد رحمت الله علیه که رؤیت هلال از شؤون چیز نیست، شؤون حاکم نیست. آیه سیستانی، آیه وحید، آیه میرزاده، آیه تبریزی رحمت الله علیه، آیه فقه فلسفی مشهد، اینا همه معتقدن همون آیه خویی، امام، آقا، آیه صافی، آیه مکارم، آیه نوری، آیه بهجت، همه اینا معتقدن رؤیت هلال شؤون حاکم هست. یه اختلاف میگن با هم بشینن دعواشون رو حل کنن، مگه زن و شوهرن که بشینن دعواشون رو حل کنن؟ بی سوا. بله بفهم. نه، اونا میگن از شؤون حاکم نیست، شما خودت میتونی ببینی یا دو نفر ببینن بهت بگن، لازم نیست حاکم بگه، ما میگیم حاکم باید اعلام بکنه. بفهمید. الان برای که ما بفهمیم دو نفر فحشا کردن، چون که داشتون حقوق صدها راه داریم، خوبه عقل بگه از علم استفاده بکنیم. آفرین. سوال اینه که تو رؤیت هلال چه اولویتی هست که شما الان اصلا فرض کنید فردا روز اول ماه شوال بود، ما نفهمیدیم، همه مردم روزه گرفتن، فرداش فهمیدیم چه اتفاقی افتاده؟ بله؟ اصلا حرام نیست. من به شما نگفتم امروز روز اول شوال، شما روزه گرفتید، شما ثواب یه روزه کامل رو بردید، منم ثواب بلد فقیم رو بردم، هیچ مشکل هم پیش نیمیده. اون این نیستش که بگه نه من با تکنولوژی لجر مثلا، این نیست. اون میگه اصل بر اینه که کلمه به معنای حقیقی خودش نقل بشه. این هم قاعده بلاغی است، هم قاعده است که تو فقه و اصول هزار جا به کار میره. نمیشه حرف رو این راحتی رد کرد. یه نقطه در مورد اخباریون بگیم. آقا اخباریون کی به وجود اومدن، چی میگفتن؟ قرن 10 و 11 یه فرقه درون شیعه به وجود اومد به نام اخباریون. اینا بزرگی دارن به نام ملا امین استرابادی. این ملا امین استرابادی اعتقاداتی داره که حالا بهش میرسه. اینا تا قرن 13 هم بودن ها. با تلاش های کی از بین رفتن؟ مرحوم آقای محمد باقر وحید بهبهانی خیلی تلاش کرد که اینا بخورن زمین. از قرن 10 و 11 به وجود اومدن، چون اون آقای ملا امین استرابادی متوفای 1033 است. 1033 دنیا رفت. این آقای وحید بهبهانی که تا 1208 بوده متوفای اون موقع است، تلاش کرد، کلی بحث کرد، مناظره کرد که اخباریون رو بزنه زمین. عقاید اخباریون چی بود؟ اینا معتقد بودن که از منابع چهارگانه قرآن قابل استفاده نیست. چرا؟ فقط معصوم میتونه فهمه، حد فهم ما نیست. عقلم قابل اعتماد نیست و حجت نیست، چون معلوم نیست چی بگه. اجماع هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون بدعت اهل سنته. چی موند؟ فقط سنت باقی موند. سنت یعنی چی؟ میگفتن یعنی حدیث. کدوم حدیث؟ کتب اربعه. چی هست؟ اصول کافی از کی؟ مرحوم کلینی، ملای ازور الفقیه، شیخ صدوق، استفسار شیخ طوسی، تهذیب شیخ طوسی. چه با تردید میگید؟ ای کتب اربعه 4 تا، نه کتب اربعه میزنن 72 تا میزنن. این 4 تا کتاب اخباریون میگن تمام احادیث کتب اربعه همون ظاهرش برای همه مردم حجته. نویسندگان کتب اربعه خودشون همچین ادعایی داشتن که هرچی ما توی این کتاب جمع کردیم اینا به جهت سندی کاراش انجام شده. همچه ادعایی دارن؟ نه. اما این که به این احادیث مراجعه بکنیم و ظاهر احادیث رو ملاح قرار بدیم، نتیجهش میدونی چی میشه؟ پسر امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. اسمش چی بود؟ اسماعیل. روی کفنش نوشتن شهده اسماعیل ابن جعفر ان لا اله الا الله الی آخر. شهادت میده اسماعیل ابن جعفر که خدای جز خدای اردبای الی آخر. الان کامبیز ابن پژمان از دنیا میره، رو کفنش میرسن شهده اسماعیل ابن جعفر. میگیم این کامبیز ابن پژمان بوده؟ میگن نه، باید همونی که، یعنی خدا خیر بده به مرحوم وحید بهبهانی که شر اینا رو از سر ما کوتاه کرد و کم کرد. با این نگاه که انکار عقل، انکار قرآن و انکار اجماع بود، از شیعه هیچی باقی نه. هرچند ما الان به نوعی نئو اخباریگری دچاریم، اما توضیح سطح 4 اگر عمری باقی بود و شما بودید، بحث اسلام و نیازهای زمان، اونجا یه اشارهی به این بحث اگه زنده بودیم. خب چند تا شبهه در مورد این بحث بگیم. ما من هم قبول دارم، اما نتیجه که ما از شورای فقهی توقع داریم، ببینید شورای فقهی، تو شورای فقهی آقا یه بحثی شد در مورد این که خانم از مال غیر منقول ارث میبره، مثل زمین، به این معناست که از منافعش هم میبره. این موضوع رو آقا با شاردی گفتن شما بس کنید. آقا شاردی رب کلی مطال رحمت الله علیه جمع جور کرد آورد بس کردن. نتیجه اینش آقا گفتن من این استدلال رو میپذیرم و حکم کردم تو قانون اومد که خانوم از مال من غیر منقول ارث اگر نمیبره بسیار خوب، اما از منافعش میبره، یعنی زمین رو میفروشن سهم پولش رو میگیره. اما آیا تو همین شورای فقهی نظرات مثلا آقای شارودی و آقا و آقای یزدی و مرحوم آقای مؤمن و مرحوم بقیه کسایی که بودن، مرحوم آقای مهدوی، اینا یکی شد؟ نه. ما مکرر و متعدد. مثلا جالبه سر مبارزه مفاسد اقتصادی نظر آقا و آقای شاهرودی با هم متفاوت بود. آقا معتقد به مبارزه مفاسد بودن، آقای شاهرودی یه جایی میگفتش که برخورد با مفسدین امنیت اقتصادی رو به خطر میندازه. نه اینکه طرفدار مفسدی بودن، یه برداشت صفر و یکی نکنیم ما، ولی یه جای تفاوت داشت. نه نه نظرشون متفاوت بود. لذا ما وقتی نگاه می‌کنیم به سخنرانی آقای شاهرودی و بخشنامه‌های او، تفاوت نظرش رو با آقا می‌بینیم. نه تو همه چی به نچه واحد نمی، اصلا امکان نداره. شاید طرف اینو نمیگه که اینا بشینن همه با هم بگن فلان چیز باشه. نه فلان چیز باشه، امام نگاه میکنه میگه آقا بر اساس کمبود آب در ایران دفعه دوم آب ریختن روی دست و صورت چیه؟ مباح. دفعه اول واجب، دوم مباح، سوم حرامه. اون مرجع میگه دفعه اول واجبه، دفعه دوم مستحبه، دفعه سوم حرامه. میگه آقا دفعه دوم رو مستحب نگو، آب کمه. امام میگه اون نمیگه. ما که نمی‌دونیم به زور ببریم تا هم منابع زمینی که شاید بهش نشون بدیم. یک دو شهید مطهری برخی بحثا رو زمانی میگن که انقلاب اسلامی پیروز نشده. من همین الان یه چیزی مشغول حالا ان شاء الله تا آخر سال تموم بشه در مورد استاد مطهری و مسئله زن، که آقا بعد از شهید مطهری یه اتفاقاتی تو حوزه زن و خانواده تو 50 سال اخیر افتاده که خوش همیشه تو نظام زن یا حجاب یا کتابای دیگه بهش اشاره نکرد. این چیز عجیبی نیست. مثلا ما میگیم که شهید مطهری جملات وحی، یه جایی میگیم آقا این جمله برای یه مواردی آری، برای یه مواردی نه. از ما گفتن؟ آره؟ چند تا شبهه سال گفتن؟ چهار لده بیه رو بنده. شما ساعتون بگی؟ متوجه نشدم. آره. نه برای اجتهاد که ما نمیریم، خود طرف مجتهد میشه. ما الان به عنوان مقلد باید حرف بزنیم. فرد میتونه تو این باب مجتهد بشه، تو اون باب نشه، تو اون یکی بشه، اون با خودشونه. ما تو تقلید میتونیم بررسی بکنیم ببینیم صلات، خمس، زکات تو هر کدوم کی علمه، ولی پوستان کنده میشه. چون پیدا کردن این کسی که تو صلات از بقیه علمه کار ما نیستش. اما کسی گفت نه الا برات میخوام کار بکنم، خب بره کاری نمیشه.